شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب و همانطور که در گفتگوهای پیشین به اطلاعتون رسوندیم، از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی و از کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن می باشند هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگه موافق باشید در ابتدا بپردازیم به رویدادها و رخدادهای اسفند ماه و سپس پیگیری کنیم احزاب سیاسی رو در دور دوم مشروطیت.
من علاقه داشتم که امروز بریم به وقایع مهمی که در ماه اسفند اتفاق افتاده به اونا اشاره بکنیم.
بله.
و مخصوصا به اهمیت روز 14 اسفند سال 1345.
بله.
اشاره بکنیم در رابطه با درگذشت دکتر محمد مصدق و در واقع بعد از 10 روز از اون جریان، یعنی 25 اسفند سال 1328 هم اعلام تشکیل جبهه ملی ایرانه توسط مصدق و یارانش، اینا اشاره داشته باشیم. و بعدا علاقه داشتم که یکی از دوستان عزیزم از سوئد تلفن زده بودن و میگفتن که اخیرا موفق میشن که از طریق اینترنت به برنامه های ما گوش بدن.
بله.
و مشخصا ایشون میگفت که به برنامه های مختلفی در رادیو آزادگان گوش میده، مخصوصا به برنامه من، و خیلی علاقه داشت که من در یکی از این برنامه ها راجع به اوضاع کلی خاورمیانه صحبت بکنم برای چند دقیقه، و راجع به این انتشار تمام این به اصطلاح کارتون ها یا اون عکس های حضرت محمد و عکس العملی که در اروپا مخصوصا در کشورهای مسلمان نشین به این امر به اصطلاح توجه شده و عکس العمل هایی که نشون داده شده، و مخصوصا علاوه در رابطه با مطبوعات آمریکا هم من راضع به این جریان صحبت بکنم که چرا در اکثر کشورهای اروپایی این کارتون ها که اول در مطبوعات دانمارک منتشر شد و بعدا هم به سراسر اروپا رفت، یعنی از اسپانیا و پرتغال گرفته تا شرق اروپا در بلغارستان و رومانی این کارتون ها را پخش کردن و به قولن یعنی دوباره چاپ کردن یا ریپرینت کردن، ولی در خود آمریکا اساسا این اتفاق نیفتاد، و اگر هم اتفاق افتاده توسط روزنامه هایی بودی که هم محلی بودن هم دست سومی دست چهارمی بودن.
بله.
که هیچ کس اطلاعی نداره.
بله.
و به طوری که ایشون میگفت هیچ روزنامه بزرگی در آمریکا که روزانه باشه و بیشتر مثلا از یک ایالت در ایالت های دیگه هم خوانندگان داشته باشه این عکس‌ها رو منتشر نکردن. در راجبی کل این جریانات از من میخواستن یه صحبتی بکنم. به نظر شما به ده دقیقه راجبی این جریان صحبت
بکنم؟ بسیار عالیه، من به نظرم خیلی هم لازمه جناب آسمان ما.
من فکر کردم
از این دو سرزیزم تشکر میکنیم.
در واقع تلفن داده بودن از من خواسته بودن و منم فکر کردم که خیلی مهمه، مخصوصا اون به اصطلاح عدم اون تشابهی که ایشون ذکر میکرده که چرا در مطبوعات اروپا این کارتون ها، این عکس ها به اصطلاح ریپرینت تجدید چاپ شدن در عرض این دو ماه و نیم و سه ماه گذشته، ولی در هیچ جای آمریکا این کارتون ها، این کاریکاتور ها به هیچ وجه منتشر نشدن. علتش رو میخواست مثلا ببینید که من چه نظری دارم یا چه نظرگاهی رو میتونم ارائه بدم یا چه نوع تفسیر رو میتونم ارائه بدم راجع به این جریان. این باعث شد که من با ایشون در تلفن یک صحبت کوتاهی داشتیم که از در این 15-16 سال گذشته، یعنی بلافاصله بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به اصطلاح بلوک شرق، خب در خود آمریکا و اروپا یکی از دانشمندان تاریخ، یکی از محققین، حتی جامعه شناسان، اینها اومدن یک نظرگاهی رو مطرح کردن که دوران مبارزات طبقاتی، دوران مبارزات ملی به اون شکلش، نهضت‌های رهایی بخش ملی، این دوران به پایان اون به خودش رسیده و ما وارد یک عصر جدیدی شدیم که در این عصر دیگر مبارزات طبقاتی بی خود، یعنی بی مورد، اصلا اتفاق نمیفته و مسئله بزرگ در جهان بین فقر و ثروت نیست، نهضت های رهایی بخش دیگه بی مورد شدن. این دانشمندان عموما اون وقت گفتن که بعد از این ما در جهان شاهد تلاقی و برخوردهای تمدن ها خواهیم شد، یعنی مثلا تمدن اسلام در مقابل تمدن غرب یا تمدن غرب در مقابل تمدن بوداییزم در ژاپن، تمدن هندویزم در هندوستان خواهد بود و این باعث رویارویی ها و برخوردها و تلاقی ها بین تمدن ها خواهد بود و تاریخ قرن 21 انسان را ورق خواهم زد.
بله.
این بود که من خیلی علاقه داشتم که این مسئله رو بهش بگم که این خودش سیاستی بوده در واقع در درون هیئت حاکمه آمریکا و مخصوصا محافظه‌کاران نوین روی این خط هستن و در واقع پدر معنوی اینها، فردی که واقعا نقش پدر معنوی برای اینا داره، همون دانشمند ژاپنی تبار آمریکاییه به اسم فوکویاما، فرانسیس فوکویاما.
بله.
فوکویاما یه کتابی نوشتن، گفتن انسان به آخر اون به تاریخ رسیده، پایان تاریخ رسیده، یه انسان جدیدی به اسم انسان گلوبال ظهور خواهد کرد، ظهور کرده که این اون انسان گلوبال میتونه تمام بحران ها جلوگیری بکنه و یا مورد مدیریت قرار بده این بحران ها را، و این انسان گلوباله که در این دهکده جهانی در واقع آسودگی و آسایش میاره، در نتیجه تمام اون مسائلی که در قرن 20 ما با اونها روبرو بودیم و بعضی از دانشمندان میگفتن که نه، دوران مبارزات طبقاتیه و این مبارزات طبقاتی هیچ وقت به پایان اون به خودش نمیرسه، همیشه وجود خواهد داشت. فرانسیس فوکویاما و محافظه‌کاران نوین اومدن این مسئله رو مطرح کردن که نه، مبارزات طبقاتی به اون به خودش پایان داده و مارکسیسم از بین رفته، مرده، سوسیالیسم مرده و ما وارد یک دوران جدید شدیم که در این دوران تفاوت، یعنی اختلافات بین این که اونهایی که دارندگان ثروتند و اونهایی که هیچ چیزی در این دنیا ندارن، یعنی قربانیان وسیع نظام جهانی سرمایه هستند، نخواهد بود، بلکه تلاقی و برخوردها و در واقع جنگ ها بین تمدن ها خواهد بود. این که شما اگر توجه کنید
جناب پارسا بناب، ببخشید، تمدن ها که با هم جنگ ندارن، این زورگوها هستن که با هم جنگ دارن.
بله درسته، یعنی اینها در واقع در سیاست خودشون، یعنی به اون سیاست هایی رو که اینها در واقع تدوین و تنظیم کرده بودن که به اصطلاح پیاده بکنن و در واقع به مورد اجرا قرار بدن، امروز ما میبینیم که مثلا از طریق آتش زدن به جریانات سکتاریستی در کشوری مثل عراق که سالها سال علی رغم دیکتاتوری هایی که در اون کشور بوده، مخصوصا در دوران دیکتاتوری صدام حسین، مثلا سنی ها و شیعه ها در صلح و صفا با هم زندگی می کردن و تمام جامعه شناسان اینو تصدیق خواهند کرد که مثلا در کشور عراق اختلاط سنی ها و شیعه ها از طریق ازدواج بیشتر از اکثر کشورهای دوربر عراقه.
بله.
به خاطر اینکه عراق از این نظر خیلی خیلی تنوع داره، از نظر اینکه هم از نظر اتنیکی و ملی یک کشور عربیه، منتها در این کشور عربی نزدیک به 20% مردم اون کشور کرد هستن و به دیگر ملیت ها مثل ترکمن ها و اینا تعلق دارن و از طرف دیگر هم از نظر مذهبی برخلاف ایران هستن. ایران مثلا یک کشوری است که در اونجا اقلن یا نزدیک به 90% مردم شیعه اسماعشری هستند، در صورتی که در عراق نزدیک به 60% شیعه هستند یا یه خود کمتر و نزدیک به 40% یا یه خود کمتر سنی هستند و اینها در واقع و کردها رو هم اگر حساب بکنیم که اونها هم سنی هستند، در نتیجه خیلی برابرن و ترکمن ها مثلا از نظر ملیتی تفاوت دارن ولی اونها هم اکثرا سنی هستند. این که در عراق ازدواج بین سنی ها و شیعه ها، بین عرب ها و ترکمن ها، بین عرب و مسیحی های اونجا که همون کلدانی های قدیمی هستن مثل خود طارق عزیز که کلدانی بوده، همه اینا نشون میده که این با واقعیت های تاریخی مطابقت نمی کنه. این جریان این که بله در عراق مسئله بین سنی ها و شیعه ها، از همین تئوری سرچشمه میگیره که آینده جهان و تاریخ قرن 21 تاریخ تلاقی تمدن ها خواهد بود. اینو میخوان وانمود بکنن، اینو میخوان به تمام جوانان مخصوصا در واقع از نظر ایدولوژیکی و سیاسی اینو تزریق بکنن که ببینید ما اون چیزی رو که در عصر 15 سال گذشته میگفتیم داره به واقعیت میپیونده. مثلا در اروپا شما نگاه کنید، مثلا حتی دانمارکی ها که عمدتا خیلی مسالمت آمیز و با یک نوع تحمل به تمام مذاهب و فرهنگ ها نگاه می کردن، خود اینها هستن که این میان این کارتون ها رو هم چاپ می کنن و در کل کشورهای اروپایی هم این کارتون ها و این کاریکاتور ها به اصطلاح دوباره مجدداً چاپ میشه. اینی که به نظر من این یک نوع سیاستیست از طرف نظام جهانی سرمایه که به مردم جهان بگن که ببینید ما اون چیزی رو که در 15 سال گذشته میگفتیم این در واقع به وقوع پیوسته و این شماها بودید که نظرگاه ما را نمی پذیرفتید، ولی امروز اگر به جهان نگاه کنید، مخصوصا به بخش‌های اروپا و خاورمیانه، می‌بینید که این تمدن‌ها دارن در مقابل همدیگران گیرن و این جنگ تمدن‌ها خواهد بود. این در واقع سیاست بخش بزرگی از سیاست خارجی آمریکا را تشکیل میده. منتها این دوست عزیز من خیلی براش جالب بود که چرا اگر این اتفاق میفته، یعنی در اروپا این کارتون ها، این کاریکاتور ها چاپ میشه، و چرا در خود آمریکا
چاپ نمیشه،
این اتفاق نیفتاد؟ یعنی چرا مثلا روزنامه های بسیار بسیار معتبری که در آمریکا هر روز در میان روزانه هستن، این روزنامه ها، نشریات، و تیراژ بسیار بسیار بزرگی دارن، مثل واشنگتن پست، دو سانجلس تایمز، شیکاگو تریبیون، کریستین ساینس مانیتور، یا مخصوصا نیویورک تایمز، حالا 5 تا 6 تاشون اسم میبریم، در حالی که در آمریکا نزدیک به 200 روزنامه تقریبا پرتیراژی هر روز منتشر میشن در اکثر ایالات، و بعضی هاشون هم فقط در اون ایالت پخش نمیشن، بلکه مثل واشنگتن پست، مثل نیویورک تایمز، مثل لس آنجلس تایمز میره در واقع فرای مرزهای ایالات، و بعضی وقتها هم مثل خود واشنگتن پست، نیویورک تایمز تقریبا کل کشوری میشه. پس چرا اینا چاپ نکردن؟ این تنها چیزی که من توانستم از دوستان بسیار نزدیک آمریکایی هم این مسئله رو با اونا به بحث بذارم و از اونها یاد بگیرم، این بود که در آمریکا به خاطر مبارزات وسیعی که در عرض این 3 سال گذشته، مخصوصا در دوران دهه 60 و بخش بزرگی از دهه 70 توسط سیاه‌پوستان اتفاق افتاده در آمریکا، یعنی در واقع افریکن امریکن ها در این کشور اتفاق افتاده، باعث شده که تمام روزنامه نگاران، ژورنالیست ها، حتی اونایی که ممکنه محافظه‌کار هم باشند، درست مثل روزنامه نگاران و سردبیران محافظه‌کار دانمارک اینا که اول بود که اینا را پخش کردن، مثل این کارتون ها را یا این کاریکاتور ها را، در آمریکا اکثر این روزنامه نگاران حتی اگر کانسرواتیو هم باشن، یعنی محافظه کار هم باشن، از مارک و از در واقع نشان ریسیزم، نجات پرستی همیشه پرهیز میکنن، میترسن، یعنی به هیچ وجه علاقه ندارن که کسی، گروهی اینها را متهم به نجات پرستی بکنه، و اینها همه متوجه شدن که اگر یکی از این کارتون ها یا یکی از این
کاریکاتور ها
در آمریکا چاپ بشه، احتمالاً بخش بزرگی از سیاه پوستان که اصلا مسلمان نیستن، اینها خواهند گفت که شما این عکس‌ها را که چاپ میکنید، این کارتون ها را نظر نجات پرستانه دارید. در نتیجه به درستی این یک نوع خودسانسوری در آمریکا بوده در عرض این 2 ماه گذشته، که هیچ یک از مجلات و روزنامه ها بدون اینکه در آمریکا قانونی باشه علیه این، چون میدونیم که در آمریکا مثلا کاریکاتورهای رئیس جمهور و کاریکاتورهای وایس پرزیدنت و مخصوصا اخیراً کاریکاتورهای چینی رو همه جا ما میبینیم که میکشن، که در حالی که مست شده مثلا به دوستش تیراندازی میکنه. در با اینکه این آزادی وجود داره، ولی اینها هیچ وقت از این نیومدن این کارتون ها را به اصطلاح ریپرینت بکنن، یعنی در آمریکا چاپ بکنن. این به خاطر اینکه مبارزات مردم آمریکا در این 3 سال گذشته، مخصوصا مبارزات سیاه‌پوستان، باعث شده که در آمریکا حتی اون محافظه‌کاران از هر انتقادی هم که قبول بکنن، از همیشه از این مارک، از نشان ریسیزم و نژاد پرستی میترسن. حتی خود اعضای اصلی کابینه جورج بوش هم هر انتقادی رو ممکنه بپذیرن، به محض اینکه به اینها لیبل یا مارک ریسیزم زده میشه، اینها هم حالت دفاعی میگیرن و علیهش مبارزه میکنن. این در بدنه جامعه هم نفوذ کرده و اکثر به اسلام ژورنالیست ها، روزنامه نگاران، سردبیران به هیچ وجه حاضر نیستن که مارک ریسیزم به اینها زده بشه. روی این اصل اینها هیچ یک از این شرشو دادن که این کارتون ها راجع به چه موضوعی است و در کجاها این کارتون ها یا این کاریکاتور ها چاپ شده اند و عکس العمل مردم رو در کشورهای مسلمان نشین هم کاملا اینا رو نمیشتن گزارش دادن و هیچ یک از این کارتون ها و کاریکاتور ها را چاپ نکردند.
بله بله
بله
بله جان پارسلانا، ولی یه نکته جالب اینجا هست که بعد از انقلاب ایران تقریبا و تقریبا یک قسمتی در ظاهر و یک قسمتی هم که به طور کلی میشد دید، امریکا در ایران نقش باز و گسترده‌ای در و همینطور در منطقه خیلی نداشت در بعضی کشورها، ولی با توجه به جریان‌های جدیدی که پیش اومده و به خصوص این اعمال و رفتار دولت احمدی نژاد، این منتخب آقای خامنه‌ای، در اجرای سیاست‌های رهبری، یک نکته که می‌بینیم به طور کلی این عمل کرده چند ماه اخیر و اروپا در اونجا نقشی داشت، این نقش اروپا رو تقریبا میشه گفتش که بیرنگش کردند. بله الان مثلا واقعا اروپا دیگه خیلی خیلی زیاد نقش نداره و در عوض آمریکایی که منزوی شده بود و بسیار مورد انتقاد قرار گرفت، باز الان در رأس حرکت هاست
و اون وقت سیاستش هم بسیار پیاده میکنی که به مردم اروپا بگی که دیدید ما میگفتیم که تروریسم فقط متوجه آمریکا نیست بلکه متوجه خود شما هم هست.
بله کاملا
بله. این کاملا در سیاست اتحاد حاکمی آمریکا هم کاملا منعکسه در کشورهای اروپا و در رابطه با مسلمان ایران.
بله کاملا به صورت عمل کرده این آقایون چه دانسته چه نادانسته، این است که باز دست آمریکا رو در منطقه قوی تر میکنن و بازتر.
بله مسلمان، یعنی شما اگر توجه کنید حتی اون زمانی هم که آمریکایی یا مطبوعات آمریکایی به ایران حمله میکردن یا کاریکاتورهای رهبران ایران رو منعکس میکردن در یعنی چاپ میکردن، هیچ عکس العملی از طرف مردم جهان نمیشد به خاطر اینکه دقیقاً در آمریکا این مسئله رو بر اساس مسائل سیاسی انجام میدادن و به با مذهب کسی هم کاری نداشتن.
بله.
حتی اون زمان هم که مثلا کاریکاتورهای خمینی رو منتشر میکردن عمدتاً یا بعضی از آیت الله ها رو مثل خلخالی رو در آمریکا چاپ میکردن، دقیقاً روشن بود برای مردم که این کاریکاتور یک کاریکاتوری است که خصلت سیاسی داره، اصلا به هیچ وجه به مذهب کسی مثلا مربوط نمیشه، در نتیجه هیچ عکس العملی هم نشون داده نمیشد، در صورتی که با کشیدن کاریکاتورهای کارتونهای حضرت محمد ما میبینیم که در اکثر کشورهای جهان مخصوصا مسلمان نشین عکس العملهای حتی خشونتباری هم به بار آورد.
بله.
و بله همین اینا یعنی فکر میکنن که خیلی مهمه به این امر توجه بکنیم که یعنی نظر شخصی منه که تصادفاً اون چیزی رو که این نیوکن‌ها و محافظه‌کاران این روز در سطح جهان مطرح می‌کنن که جنگ بین تمدن‌هاست، این یک واقعیت تاریخی نداره و با واقعیت‌های بین‌المللی هم تطابقت نداره، چون ما می‌دونیم که هنوز اون مسائلی که در قرن بیستم به اصطلاح بشریت با اون میبایست مساف میداد، اون مسائلی که بشریت باش روبرو بود، هنوز هم اون مسائل و در بالای تمام این مسائل همون مسئله بزرگ در واقع اختلافات بزرگ طبقاتی و شکاف بزرگ بین فقر و ثروت در سراسر جهان وجود داره و جنگ های آینده هم تلاقی های آینده هم اساسی ترین عنوانش همین جریان خواهد بود. بله. نه اینکه کی مسلمانه کی مسیحیه یا کی شیعه است یا کی سنی است.
بله. در...
این در مورد کشور حتی هنوز حالا هم شما میبینید در کشور عراق هم این صف پیدا میکنه.
بله.
علی رغم کوششی که اینها همیشه در مطبوعاتشون انجام میدادن محاسبکاران نوین که به اصطلاح در واقع پیشبینی میکردن و میخواستن اینو به ما بفهمانن که پیشبینی اینا ممکنه درست از آب در بیاد، یعنی در واقع شکلگیری و گسترش جنگ داخلی در عراق. ما میبینیم که این تقریبا هنوز هم که امروز داریم صحبت میکنیم این به واقعیت نپیوسته و از جنگ داخلی در عراق خبری نیست. هنوز جنگ همون بین اونهاییست که مخالف در واقع اشغال عراق از طرف آمریکا هست.
دقیقا جناب پارسابناب، در واقع میشه گفت که این گلوبالیزم یا این نظریه های مثل آقای فوکویاما یا دیگر یاوران
مخصوصا سام هانتینگتون،
بله، کامیل هانتینگتون،
فلش آف سیویلایزیشن یا تلاوی تمدن
هاست که
تقریبا نزدیک به 15 سال قبل نوشته.
بله.
و یک کتاب به اصطلاح خیلی مهمیه که در دانشگاه ها اینو تدریس میشه.
بله، این یاوران در واقع زورگویان یا فیلسوفان دولتی بیشتر این سیاست رو میشه سیاست اسکندریزم گذاشتیده، یعنی
اسکندریزم
بله اون گلوبالیزمشون بر وضع اسکندریزم که
اسکندریزم بلد. شده بله درست
حاکمیت اون که زورش بیشتره بر جهان دیگه.
درسته کاملا. اون ترم بسیار جالبیه که اسکندریزم یا اسکندر قهار زمان.
بله
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 بسیار اولا فکر میکنه.
بله اسکندر قهار زمان بسیار جالب است.
درسته.
خب اگه جناب پارسابناب موافق باشید به رخدادها و وقایع اسفند ماه بپردازید.
بله من یکی به یکیشون اشاره کردم. 14 اسفند
بله.
در گذشته دکتر محمد مصدق
بله.
در 14 اسفند سال 1345، یکیش هم 25 اسفند سال 1228 که از شاید جوریتون که در واقع اعلان تشکیل جبهه ملی ایرانی توسط مصدق و یارانش. فکر کردم که به خاطر همین دو واقعی بزرگ که بین 14 اسفند و 25 اسفند اتفاق افتاد، منتها 14 اسفند مال سال 1345، 25 اسفند مال سال 1328.
بله.
من یک اشاره بکنم به در واقع تشکیل جبهه ملی ایران توسط مصدق.
بله خواهش.
در کتاب خودم هم در تاریخ 100 سال احزاب سازمان های سیاسی ایران یک بخشی از یک فصل رو در واقع اختصاص دادم به نیروها و سازمان ها و احزابی که در درون جبهه ملی ایران اون زمان در 1328 در واقع شرکت کردن و در جبهه ملی ایران رو به وجود آوردن که مسلمان رهبر اصلی یا پدر معنوی این جریان دکتر محمد مصدق بود.
بله.
که من در کتابم اشاره خیلی کوتاهی کردم به این که دکتر مصدق سه نقشی در داخل جبهه ملی ایران داشت. ایشون با اینکه معتقد بود که جبهه ملی ایران باید در برگیرنده احزاب و سازمان‌های سیاسی باشه که برای استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کردن و مبارزه میکنن، ولی خودش جزء منفردین در داخل در واقع جبهه ملی ایران بود، مخصوصا از زمانی که نخست وزیر ایران شد. اینو خیلی روشن در صحبتهاش مطرح میکرد که من به عنوان نخست وزیر در واقع نماینده مردمم، نماینده ملتم و خادم ملتم و به هیچ گروه و سازمان سیاسی من جمله به اون احزاب و سازمان هایی که در داخل جبهه ملی ایران بودن ایشون تعلق نداشتن.
بله.
منفردین داخل جبهه ملی ایران محسوب می شدن. البته در داخل اون زمان جبهه ملی ایران، یعنی در واقع نزدیک به 53 سال قبل، منتقدین زیادی هم بودن که اینها هم تا اونجا که من اطلاع دارم به یک حزب و سازمانی که در داخل جبهه ملی متشکل شده بودن تعلق نداشتن، مثل دکتر علی شایگان، مهندس احمد رضوی، دکتر حسین فاطمی و حتی مهندس مهدی بازرگان که عمدتاً بیشتر در درون کابینه دکتر مصدق در رابطه با آبادان خیلی خدمات زیادی اون زمان کرد، ولی اینها افرادی بودن که به احزاب و سازمانی که در داخل جبهه ملی ایران و اون زمان بودن تعلق نداشتن. در هر حال خود دکتر مصدق ازش یاد بکنیم، ایشون رهبر خود را رهبر دولت و خادم ملت معرفی میکرد و به هیچ وجه هم نمیخواست که با گروه و سازمان و حزب به خصوصی حتی در داخل جبهه ملی ایران مشخص بشود. ما میدونیم که ایشون دکتر مصدق در سیر تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران واقعا یک شخصیت سیاسی استثنایی بود. به این شکل که اگر مثلا ایشون به عنوان یک نخست وزیر با تمام نخست وزیرانی که اون زمان در ایران این کار اومدن مقایسه بکنیم، میبینیم که اون نخست وزیران اکثرشون در واقع وابستگی های تعلقات خاطر به نیروهای خارجی داشتن و دکتر مصدق از این نظر کاملا مشخص بود از اونها و تمایز داشت به اونها و آدم های بزرگی اون زمان در صحنه سیاسی ایران فعالیت داشتن که خیلی وجهه داشتن یا در داخل مقامات بین‌المللی اون زمان، در داخل مقامات دولت‌های خارجی اون زمان، این افراد خیلی خیلی اعتبار داشتن، مثل سید ضیاءالدین طباطبایی، سید حسن تقی‌زاده، احمد قوام السلطنه، محمد علی فروغی. اینها خیلی اون زمان مقامات آمریکایی، مقامات انگلیسی از اینها نه تنها تعریف میکردن، به اینها اعتبار میدادن و نه تنها اعتبار رو تعریف میکردن و اعتبار میدادن، بلکه در صورت لزوم از اینها کمک میخواستن که به مسائل اونها در داخل ایران رسیدگی بکنن و این مسائل رو حل بکنن. ما میدونیم که چقدر دولت انگلستان از سید ضیاءالدین طباطبایی در ایران خیلی استفاده کرد در مواقع مختلف، از سید حسن تقی‌زاده. اینا آدم هایی بودن که خیلی آدم هایی حتی دانشمند و آدم هایی بودن که خیلی هم وارد بودن، پیشکسوت بودن، ولی از نظر وابستگی و انقیاد طلبی هست که امروز دکتر مصدق به عنوان یک شخصیت شاخص از اینها بالا قرار میگیره و کاملا متمایز میشه. مثلا خود احمد قوام السلطنه خیلی آدمی بود که تجربه داشت در دیپلماسی، در شناخت از اوضاع بین‌المللی، ولی همه اینها در مقام مقایسه، وقتی که مقایسه میکنیم میبینیم که وابستگی های به نیروهای خارجی داشتن و دکتر مصدق برخلاف اینها و برخلاف جریان در واقع شنا کرد و نشان داد که در یک کشور کوچیکی اگر مردم اراده بکنند، مردم خواستشون باشه، می توانند از حاکمیت نظام جهانی ببرند و آرمانهای استقلال و گسست را ایشون ورای منافع تنگ نظران طبقاتی و شخصی و حرفی خودش قرار داد و ایشون معتقد بود که انسان ها می توانند در هر کشوری از موقعیت اون کشور، از ظرفیت های بزرگی که مردم اون کشور دارن استفاده بکنن و بتونن ورای منافع تنگ نظرانه طبقاتی و شخصی و حرفی قرار بگیرن و کشور خودشونو آزاد سازن، مستقل سازن. این یکی از بزرگترین در واقع خدماتی بود که دکتر مصدق به در واقع جنبش رهایی بخش مردم ایران، نه تنها مردم ایران بلکه در کل خاورمیانه انجام داد و بی اندازه امروز بعد از 50 و چند سال که از واژگونی و سنگونی حکومت دکتر مصدق میگذره، ما میبینیم هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران نسلهای بعدی، هم دورهای ما، حتی اونهایی که جوانان دانشگاه ها هستن امروز برگشتن و اون تاریخ اون دوران رو مطالعه میکنن و به و تمام مسائلی رو که مصدق اون زمان مطرح کرده بود میارن روی نوشته ها و کتاب ها که ما میدونیم در داخل ایران این اتفاق میفته. هر تقریبا هر سال خیلی از دانشجویان در دانشگاه های مختلف علاقه دارن که راجع به مصدق علارغم محدودیت هایی که دارن مطالعه بکنن و راجع به مصدق تحقیق و پژوهش بکنن و بنویسن. و در خارج هم همینجور، نمیدونم شما اطلاع پیدا کردید یا نه، اخیراً در شماره آخر مجله آرش به یک فصلنامه است که در پاریس منتشر میشه و اکثر نویسندگان این مجله به خانواده چپ و مارکسیست ایران تعلق دارن.
بله.
ولی شماره آخر مجله آرش که تقریبا نزدیک به 20 و چند روزه که اومده بیرون، یعنی شماره آخرشه، این شماره مختص ویژه دکتر مصدق بله. و زمان ملی شدن صنعت نفته. شما وقتی که این مجله رو میخونید میبینید که اکثر اون انسانهایی که تندنس های چپ دارن اون زمان هم داشتن، بعدن هم داشتن، حالا هم هنوز این تمایلات و این
دیدگاه
ها رو دارن، چقدر نظرشون نسبت بعد از 50 سال در برخورد به پدیده دکتر مصدق در تاریخ مورد تحول قرار گرفته، تغییر کوچکی نکرده بلکه مورد تحول اساسی قرار گرفته. و ما میبینیم که امروز علی‌رغم این که جهان ما خیلی خیلی با جهان دوران مصدق تفاوت میکنه، که اون زمان دوران آغاز بحبوحه زنگ سرد بین بلوک شرق و غرب بود، امروز مثلا اون شرایط با فروپاشی در زمان شوروی از بین رفته، ولی چقدر این افرادی که راجع به مصدق می نویسن به ویژه جوانان چقدر علاقه دارن که بعضی از نظرگاه های مصدق رو بعد از 50 سال دوباره ازش استفاده بکنن و به مورد اجرا قرار بدن. این که فکر کردم که به این هم اشاره بکنیم به خاطر 14 اسفند سال 1335 که روز در گذشته دکتر محمد مصدق بود.
خیلی سپاسگزارم.